من
خدمت.
بازم تشکر میکنم از دوستان، خیلی نکات خوبی گفتن. من فکر کنم بسیار جلسه زنده ای بود، یعنی همدیگه رو نقد کردیم. به هر حال داره همطور مسائل بیشتر واضح میشه. اصلا قصرهای گفته بود یعنی همین، یک کسی بیاد حرف بزن و بازم باشه بره. ولی فکر میکنم حداقل ربع ساعت بیشتر جلسه رو، یعنی 20 دقیقه از حالا شما در نظر بگیرید تا من بتونم. ببینید من 16 تا نکته نوشتم، اگه برای هر کدام یه دقیقه بخوام توضیح بدم که احترام همه دوستان حفظ شده باشه برای این. البته اگه جلسه دیگری خواهد بود اون مسئله دیگری است، ولی این مسئله باید همینجا تکلیفش مشخص بشه.
خب ما زوم داریم و وقت داریم اگه دوستان تمایل داشته باشن. بله. خب به قول معروف شما که ما از خدامون در خدمتتون باشیم، حتما خوشحال میشیم.
منم حالا یه چهار تا شنونده به این قضیه پیدا کردم، خب خوشم میاد بحث ادامه بدم تا به یه جایی برسیم و برندم حقیقت هیچ طرفی توش نیست دیگه. در مورد این که خب انتظارات از دین چی میشه رو توضیح دادم. خب اونا که توضیح داده شد من دیگه واردش نمیشم. ببینید یه نکته‌ای بگم، من تو این جور جلسات که شرکت میکنم باید وکیل مدافع خیلیایی باشم که هیچ به اصطلاح سنخیتی باشون ندارم. قرار نیست همچو چیزی باشه. این که شما فرمودید، چند نفر فرمودن که خب در مورد دین افراد دیگر یه چیزای دیگری میگن. خب بله، من الان بیش از 10 تا کتاب در نقد اونا نوشتم، من که مدافعشون نیستم. بنابراین فکر نکنید که اگر کسی از دین صحبت میکنه باید مثلا از همه گرایشات دینی صحبت کنه. آنچنان که شما به عنوان جامعه شناس هم وقتی میاد صحبت میکنی از اون رویکردی که خودتون بهش قائل هستید دفاع میکنید، نه از تمام مطالبی که به عنوان جامعه شناسی گفته شده. تو فلسفه هم اینطوریه. تو فلسفه ما رویکردهای مختلف، مکاتب مختلف فلسفی داریم و هر کسی از روی کرده خودش دفاع میکنه. ببینید در حوزه دین حداقل ما 3 گروه داریم، توجه بفرمایید. تا مسلمان ها دارم میگم، توی غیر مسلمان هم همین مسئله هست. یک بخش داریم ما سنتگرا هستند، سنتی هستند، محافظه کار هستند. اینا خیلی فرق نمیکنه، حرفی که الان میزنن با حرفی که 500 سال پیش میزدن فرق نمیکنه، یعنی یه جور دارن صحبت میکنن، مثلا معلوم انگار نه انگار که یک زمانه جدید. یک گروه دومی داریم که اینها فی الواقع حالا به عنوان بنیادگرا اسمشون گذاشته میشه یا عناوین، من با اسمم خیلی راحت نیستم، اما بالاخره تو فضای غربی به این عناوین شناخته میشن. اینا سنتی نیستند، اینا میخوان از فرض بکنید دین ابزار حکومت و قدرت پیدا کنن، از دستاوید به اصطلاح دست بردن به خشونت هم ابایی ندارن، تا ترور هم پیش میرن. خب سنتی ها اینجوری نیستن واقعا، این هم در گروه دوم هستن. یه گروه سومی هم داریم توی مذاهب دیگه هم هست، تو اسلام هم هست، که اینا به اصطلاح ریفورمیست هستن. ریفورمیست توی ایران میشه اصلاح طلب، با این اصلاح طلب معنای سیاسی نداره، ریفورمیست به کار ببریم که حالا ترجمهش بخوایم بکنیم میشه نو اندیش. حتی روشن فکرم هم به کار نمیبرم چون یه معنای دیگری اصلا پیدا میکنه. خب حالا من از کدوم یکی از اینها وابسته هستم یا نمایندگی میکنم، از کدومش قرار میگیرم؟ من سنتی درس خوندم، با بنیادگرایی هیچ میانه ای ندارم، خودم هم نواندیش هستم. تو انگلیسی وقتی بخوام معرفی کنم میگم که I am a Shiite Muslim reformist. خب اگر شما اشکالی به این رویکرد دارید من در خدمتتون هستم، اما من به تفکر سنتی مسلطم، اشکالاش میدونم، موارد دیگه‌ش هم میدونم، اما مدافعش نیستم، منتقدش هستم. البته برخی از اشکالات که میشه حتی نسبت به اونها هم قابل جوابه، درست نیست. در مورد حق حیات من همه دوستانی که در مورد این مسائل مشکلی داره یعنی اشکالی میبینن دعوتشون میکنم. بحث چالش اسلام و قدرت رو که من 5 بخش ارائه کردم، 2-3 بخشش منحصرا آیات قرآنی است، همه من سوالی که کردید و من اونجا جواب دادم، آیاتم آوردم، آوردم یک یک بحث کردم که حالا اونش که الان مطرح کردید بهش میپردازم. در مورد حق حیات من یک کتاب نوشتم 1392 به فارسی به نام مجازات ارتداد و آزادی مذهبی. قصهش هم این بوده برای دوستانی که نخوندم، این رو هم آنلاین گذاشتم رو وبسایتم، مراجعه بفرمایید اونجا رو ببینیدش. در اون سال یک فردی که پزشک بود و نویسنده بود در کشور آذربایجان، نه در استان آذربایجان ایران، در کشور آذربایجان که در شمال ایران هست، این فرد به فتوای آقای محمد فاضل لنکرانی که 5 سال قبل از اون صادر کرده بود و زمانی که این فرد کشته شد مفتی در قید حیات نبود، این فرد رو به خاطر مقاله‌ای که گفته میشد مقاله ارتدادی هست، مقاله ضد اسلام هست، با ضربات چاقو کشتند. پسر این آقا اسمش رافق تقی بود، یعنی سلمان رشدی دوم. سلمان رشدی زنده است اما رافق تقی کشته شد. پسر این آقای مفتی در زمانی که من در حوزه قم بودم همدرس من بود به نام محمد جواد فاضل لنکرانی، الان مدرس خارج و ادعای مرجعیت هم دارد. بعد ایشون یک اعلامیه منتشر کرد که خوشبختانه این آقا به فتوای پدر من به درک واصل شد، منتشر کرد و اینا اظهار شادمانی کرد. من اینجا بودم، برداشتم یک نامه نوشتم، نامه سرگشاده که آقا این چه اظهار شادمانی کردنه، این غلط بوده، کار نادرستی بوده، و 3 صفحه نوشتم که اصلا حکم ارتداد این نیست و حکم ارتداد این هم نه مرتد بوده و ثانیاً ارتد مرتد هم حکمش اعدام نیست. ایشون برداشت به زبان چندان نامناسب من پاسخ داد در 15 صفحه. من دیدم نه خیر، این مسئله جدیست، برداشتم یک کتاب نوشتم در پاسخ ایشون. این کتاب اتفاقاً با استقبال مواجه شد. ترجمه انگلیسی این کتاب با مقدمه بیش از 100 صفحه جدید من ظرف 2 هفته آینده توسط دانشگاه ادینبورگ از چاپ خارج میشه، یعنی مسئله فوق‌العاده جدیست، چون میدونم اهمیت مسئله چیه. انتشار ترجمه عربیش هم انشالله در همین سال جاری میلادی 2021 در قطر منتشر میشه، اونم ناشر قرارداد همه در حال انتشار. من اونجا تمام آیات، تمام روایات، تمام اقوال و در مقدمه جدیدی هم که نوشتم سیر آرا را از آخر قرن 19 اول قرن 20 تا امروز بررسی کردم. به ادعای خودم کار بسیار بزرگی کردم. بنابراین وقتی دارم به شما میگم که در مورد سلمان رشدی هم اونجا نوشتم، در مورد رافق تقی نوشتم، در مورد احمد کسروی نوشتم، در مورد کسانی که خیلی دیگه بوده، فکر میکنم حرف بزرگی زدم. برای همینم میبینید با 3 زبان ویرایش دوم فارسیش هم انشاءالله فرصت بکنم در همین سال 21 میلادی بیرون میاد. توصیه میکنم حداقل ویرایش اولش الان روی وبسایتم هست، اونجا مراجعه بکنید، متوجه میشید که من از کدوم زاویه دارم حرف میزنم و بنده مدافع اون مفتیان ترور نیستم، منتقدشون هستم، منتقد جدیشون هم هستم و قرارم نیست که هر کسی هر حرفی زد به نام اسلام امثال و بنده بیان بخوان توجیهش بکنم. میگم اون اشتباه کرد، بس سلام، تمام، مشکلی هم ندارم. شما هم هستید که ببینید با شنیدن حرف من به این حرف قدرت بیشتری میدید، اقتدار بیشتری میدید. اونا رو هم یک تکرار بکنید، خب اونا عرض و طول بیشتری پیدا میکنن. این دیگه دنیاست که ما توش هستیم. اما اون که شعری که نقل کردی در مورد پیغمبر، خب پیغمبر در قرآن معرفی شده، انا بشرون مثلکم یوها الیه، به من وحی میشه اما من یه آدمی هستم مثل شما. خب پیغمبر فرقش با دقیقا همین نکته است که پیغمبر آدمی بوده مثل من و شما، برای همین هست وقتی که اسوه اخلاقی میشه بهش اقتدا کرد، اگه فرشته بود که نمیشد که. بنابراین اونجا هم بحث کردیم در مورد ناظر اخلاقی، که ناظر نامرئی که دوستمون فرمودن. بله، من این دوتا با هم فرق میکنن، یعنی کسی که بدون ناظر نامرئی خیر انجام میده و کسی که تنها با ناظر نامرئی خیر انجام میده، این دوتا مثل هم نیستن. ولی واقعا در میان ما آدم ها چند درصدمون این هستیم، چند درصدمون آن هستیم؟ این رو از علی ابن ابی طالب امام علی علیه السلام پرسیدن. میگه که بعضی عبادت که میکنن عبادت تاجرانه میکنن. یعنی چی؟ یعنی فقط برای سود دارن. سودشون چیه؟ برن بهشت. بعضی عبادت عبید میکنن، عبادت بردگی میکنن. این کار رو نمیکنن برای که نرن جهنم، از ترس جهنم. میگه من عبادت میکنم چون تو را دوست دارم، به این میگن عبادت احرار. اون که میگید که بدون نام ناظر نامرئی، همونه که علی ابن ابی طالب گفته روش آزادگان. اما این آزادگان تو همه دنیا خیلی اقلیتن، بیشترشون یا تاجر معابن یا برد معابن. آدمیم دیگه، خودمونو بهتر میشناسیم. بنابراین شما درست میگید، تو با هم فرق میکنی. اون دوستی که سوال بسیار خوبی کردن که بله ریاضی و فیزیک، حالا ریاضی که محض منطق هم همینطوری، اینا علم محضن، یعنی نظریه توش نیست، خیلی راحت کوانتیتیتیف هستن و میتونیم صدق و کذبشون رو نشون بدیم. علوم انسانی از جمله علوم دینی، نفرمود که این علم نیست، این علم است. همچنانه که جامعه شناسی علم، روان شناسی علم، سیاست علم، اما علم بودنش مثل علم منطق و ریاضی و فیزیک نیست، است. مثل اصلا نشاط ساینس نیست، اینا طبیعتشون گونه دیگری هستن. اینجوری نیست که اینجا هر کسی بتونه حرفی بزنه. اینا برای خودشون ضابطه دارن، برای خودشون عالم دارن. یعنی شما از بیرون نگاه میکنی فکر میکنی هر کی به نام دین حرف میزنه، بله هر کسی توی ایران ما متاسفانه همه حرفی میزنن، ما هممون دکتر هستیم، هر کی سرش درد میگیره زود تجویز دارو براش میکنیم. خب دیگه خودتون که دیدید، مهندس هم هستیم، تخصص تو همه چیز، حرف زیاد میزنیم. اما در حکم مسائل دینی عالم حرف شنیدنی است. توی فیزیک هم شما هم آزادی حرف بزنید، دانشجوی سال اول فیزیک هم میتونه حرف بزنه، کسی براش تره خورد نمیکنه. تو مسائل دینی هم اگه غیر عالم حرف بزنه، اتوریتی نیست، خب حرف شنیده نمیشه. تو هر رشته ای ما اصلا میام دانشگاه، اینو من همیشه به دانشجوام میگم شما میاد، وگرنه خودتون میتونید کتابا رو بخونید، شما میاد که اتوریتی های رشته رو بشناسید، هر رشته رو بشناسید و بدونید در هر مسئله باید به کی مراجعه بکنید و کی حرف حساب زده. تو این زمینه ها هم این که گفتید که بدون اثبات، نه، خب همونطور که در مورد ارتداد یه بابای اومده میگه که میشه مرتد و کشت، اصلا باید بکشیدشون. خب یکی دیگه هم هست با همون معلومات اومده گفته اصلا اینجوری نیست، هیچ آیه‌ای تو قرآن وجود نداره که گفته مرتد رو بکشید. حدیث برای شما بگم، خلاصه زود تموم کنم این قسمت رو، حدیث درست کردن به پیغمبر نسبت به من بدل دینه فقتلوه، هر که دینش رو عوض کرد بکشیدش. خب بنده مسیحی هم میام مسلمان میشم، خب من بعد دلدین و بعد منو باید بکشن. بعد رفتیم راویاشو پیدا کردیم، این روایت 150 سال بعد از وفات پیغمبر تولید شده، کسی که این رو تولید کردن پیدا کردیم، دروغوی قطعیست، این روایت جعلیست، بنده تو کتابم اثبات کرد. وقت اومدن این تو روایت شیعه هم نقل نشده، تو سنی هم که نقل کردن گفتیش گفتمش اووردم جلو، کسایی هم که قبل از من اینو گفتنم اووردم جلو اثبات کردن. اما اینکه ماورا طبیعه، چه به زبان فلسفی، چه به زبان عرفانی، چه به زبان دینی، در اینها ضابطه داره، باید اهل اون رشته باشید تا ضابطهشو تشخیص بدید. فکر نکنید چون شما نمیتونید تشخیص بدید ضابطه وجود نداره، ضابطه داره. من که توی زمینا کار کردم میفهمم که کی بی ضابطه صحبت کرده، کی با ضابطه صحبت کرده. اختلاف نظرم هست بدون تعارف، یعنی من فکر میکنم یه چیز درسته، یه آقای دیگری هم که تحصیل کرده تو همون حوزه میگه این درست نیست، یه چیز دیگه درسته. خب اختلاف نظر که قابل انکار نیست که، همه جا هست، همه علوم انسانی هست. در مورد جنگ جهانی خب و ویتنام ظاهرا ما تفسیرامون فرق میکرد، یعنی من منظورم این نبود که شما اشاره فرمودید، حالا مشخص شد، من مثالو بذارید واضح‌تر بگیم. می‌خواستم بگم که جنگ‌هایی داشتیم که صرفاً به دلیل مذهبی در طرفین صورت گرفته است، جنگ‌هایی داشتیم که دلیل اصلیش مذهبی از الف طرفین نبوده است. حالا ممکنه تطبیق مناقشه در مصداق بکنید که بگید این جنگایی که تو گفتی از اونا نیست. خب بسیار خوب، من تا مورخ نیستم، در حد اطلاعات عمومی اینه که گفتم قابل دفاع میدونم ولی خیلی تاکیدم ندارمش. در مورد علم فرمودید که شاخ عقب نشینی نکردن، این تا توضیحتون من قبول دارم، یعنی توضیح شما توی کتابای علم و دین نوشته شده تا حدودی همینه، دین رو متهم به عقب نشینی میکنه. اما اون نکته که من عرض کردم فلسفه، فلسفه معتقدم اینه اون چیزی که دین بهش متهمه عقب نشینی کرده. علم همونطور که شما میگید شاخه شاخه شده، مشکل نیست، من این حرف شما رو درست میدونم. در مورد این 6000 سال امثال هم اینها راست میگید، توی جنسیس توی کتاب اول عهد عتیق هست، در قرآن اینها رو ما به زبان نمادین تفسیر میکنیم، مشکل نیست. اما تو کتابای دیگران، کتابای اسکریپچرهای دیگر، امکان تفسیر نمادین تقریبا ممتنع، برای همین مشکل دارن. این مشکل در قرآن وجود نداره. در مورد بردهداری و مشروب خواری رو که شما اومدید با هم مقایسه کردید، من تقاضا میکنم مقاله‌ای که نوشتم که مقاله ایست منحصر به فرده، یعنی در زمان خودش، تا حالا این مقاله قبل از این که در این کتاب حق الناس هم قرار بگیره به چند زبان دیگه ترجمه شده. مطالعه بفرمایید ببینید قانع میشید یا نمیشید. یه بخشش برمیگردد به جامعه شناسی تاریخی، یعنی ببینیم اون زمان آیا مشروب خواری امکان ممنوعیت داشت یا نداشت، که میبینیم داشته. اما بردهداری ادعای من اینه که نمیشد، نه توسط مسلمانان نه توسط غیر مسلمانان. این باید فضاش آماده میشد. اگر اون مقاله رو مطالعه کردید بازم مناقشه بود، من در خدمتتون هستم. دیگه حاضر، به قول استادش داشتیم گفت حاضر غایت و زور نا، حالا زور فارسی نهایت قدره به اصطلاح کار علمی که ما میتونیم بکنیم. پذیرفتید صدا، نپذیرفتیدم خب دیگه من کاری نمیتونم بکنم. در مورد این سوالی که خواهر محترم خانم گرامی پرسیدن، من واقعش خیلی بین ضروریات و ذاتیات یکم برام دشوار فرق بگذارم. این که پرسیدند که آیا این رو قبول دارم، یعنی این رو به عنوان انسان کامل و به شکل ایدئالیستی میپذیرم یا نه، من سوال خیلی نگرفتم که الان پاسخ بدم. حالا میتونن با ایمیل برای من توضیح بیشتری بدن و من بهشون پاسخ بدم. الان چون سوال رو نگرفتم نمیتونم پاسخ درستی بدم. در مورد این دوستمون که با آیه 5 سوره توبه اشاره کردن، من به شکل خاص در این کتاب، در همین سلسله مقالاتی، سلسله مقالات هم کتاب شده دیگه، یعنی در حد کتاب الان هست، هر کدومش 40 صفحه است، یعنی تا حالا 200 صفحه نوشتم. اونجا میتونید مراجعه بفرمایید، من در مورد این آیه به شکل خاص توضیح دادم. خلاصه آیه 5 سوره توبه مشهور است با آیه تو سیف، یعنی آیه شمشیر. البته نه در این آیه نه در هیچ آیه دیگر قرآن واژه سیف یا شمشیر به کار نرفته. و این آیه هم اگه آیه قبل و بعدش هم بررسی بشه، این آیه در مورد کشتن کفار نیست. در مورد کیست؟ در مورد مشرکینی که آهدتم با شما عهد بستن، ثم ینقضوکم، بعد آمدن نقض عهد کردن یا به اصطلاح نقض عهد کردن و آمدن حمله کردن با نقض عهد. اینا آمدن پیمان بستن، پیمان عدم جنگ با پیامبر بستن، بعد رفتن با یهودها، یهود مدینه، با همدیگه یواشکی نقض عهد کردن و حمله کردن. حالا میگه اینها رو برید باشون مقابله بکنید، اینها رو برید بکشید. ببخشید چه کارشون باید میکردیم؟ میرفتیم ده با چهچهشون میکردیم؟ خب کسی که آمده قرارداد بسته، که قرارداد عدم مخاصمه بسته را نقضش کرده، خب برید بجنگید باشون، برید اونا رو از بین ببرید. این هیچ ربطی به کشتن همه کفار و همه مشرکین در همه شرایط ولو در زمان غیر جنگ نداره. بعد در همون آیه اول سوره توبه، آیه بعد از این، آیه قبل از این، همه اینا هست. الا الذين عاهدتم، مگر با کسانی که معاهده با شما کردن و لم ينقضوکم، و نقض نکردن، اینا هیچ کارشون نداشته باشه. همون نکته باشه که من عرض کردم، جنگ با عهد شکن است، یعنی با محارب، یعنی کسی که کافر حربی ببینید کانه مطلق کافر، کافر حربی یعنی کسی که با شما وارد حرب می شود، وارد جنگ می شود. در سوره ممتحنه آیه 8 و 9 این قاعده جنگ در اسلام است. اونجا میگه که شما با هر کسی که با شما نجنگیدند، شما را از خونتون تبعید نکردند، نرفتند به کسانی که با شما جنگیدند کمک بکنند، شما میتونید با اینا دوست باشید. نه که فقط با اینا میتونید دوست باشید، با اینا با عدالت رفتار کنید. این پایه چیزیست که ما داریم. من اونجا اثبات کردم اینی که به اسلام نسبت میدن یا به پیغمبر نسبت میدن کذب محض است. هر که اینجا هم اعلام کردم، تو مقالاتم نوشتم، سر کلاس ها من، ببینید این روشی بوده که صلیبیون علیه اسلام به کار می بردن، پر کردن همه جا که همین آیت السیف اونجا. بنابراین من تو همه کلاس هام اولین چیزی که توضیح میدم قرآن رو میارم، میگم ببینید یه آیه رو نخونید، یه آیه قبلش و یه آیه بعدش هم بخونید، مجموعا ببینید چی میگه. همه بچه ها میرسن به اینکه این اشتباهه، یعنی اگر تکست رو در کانتکستش بخونیم همچی چیز ازش به دست نمیاد. پرسیدید که چرا مسلمانان نسبت به غیر مسلمانان ناروادار بودند. این نادرسته. اگر کار تطبیقی تاریخی انجام بدیم، رواداری مسلمانان در طول تاریخ نسبت به مسیحیان و یهودیان بسیار بیشتر بوده است. اینو من نمیگم، به شما کتاب نشون میدم، مطالعه بفرمایید. یک همکاری من دارم، ایشون در همین ایالتی که من هستم در دانشگاه UNC هست، University of North Carolina، دانشگاه دولتی است اونجا. ایشون اسمش هست کارل ارنست، ERNST. این آقا از من خیلی سنش بیشتره و شاگرد آنماری شیمل بوده. آنماری شیمل این عارف بزرگ آلمانی بوده که کتاباش هم بسیارش به فارسی ترجمه شده. روی سنگ قبرش این خانم نوشته الناس و نیامون ازا ماتون تبهو، جمله علی ابن ابی طالب است، مردم خوابیدند وقتی که مردن بیدار می شوند. برید ویکیپیدیا رو بزنید، ویکیپیدیا انگلیسی فارسی نه، ویکیپیدیا انگلیسی رو بزنید، آن ماری شیمل، ببینید تا این اصاره درس امروز کلاس امروز بحث امروز منه. یک خانم با این سواد، توانایی ایشون، دو تا شاگردش که دوستان من هستن، یکیش کارل ارنست است و دیگریش ویلیام چیتک است. ویلیام چیتک، این دوتا امروز اتوریتی اول عرفان اسلامی در دنیا هستن. این آقای ارنست دیوان حلاج رو به عربی تصحیح کرده. میشنوی؟ دیوان حلاج که ماسینیون کار اولو کرده و کاری که ارنست کرده دو برابر کار ماسینیون، و بعد به انگلیسی هم ترجمه کرده. و وقتی در رونمایی کتاب بود شعرها رو به عربی میخوند و توی حال میرفت. یعنی اون دوسته که میپرسید که آقا اینا شعره، باید میومدی میدیدی که این آقای غیر مسلمان که و زبانش هم زبان عربی و فارسی نیست چجوری شعرها رو میخونه و حال میکنه. یک کتاب داره به نام Following Muhammad. خواهش، این کتاب آنلاین هم میتونید پیدا کنید. Following Muhammad، پیروی از محمد، اقتدا به محمد. تو این کتابی، کتاب درسی، من توی کلاس هم ازش استفاده میکنم، لذا کاملا میفهم، میدونم کجاش چی گفته. تو این کتاب آورده میگه که زمانی که مسیحیان در قرون 12 تا 17 همدیگه رو میکشتند، موارد رو آورده، خونریزی میکردند، اقلیت مسیحی و یهودی در میان مسلمانان با پرداخت جزیه در امنیت کامل به سر می برد، در حالی که هرگز مسیحیان اقلیت یهود و مسلمان را تحمل نمی کردن. بعد مثالی که زده میگه که در متون کلیسایی، متون مسیحی، ما ریلیجن مفرده، ما ریلیجنز هرگز نداشتیم، در حالی که در قرآن مسلمانان ذکر میکنه، میگه که به رسم پلورالیسم دینی از زمان پیامبر به رسمیت شناخته شده. من حالا چون سوال بعدی هم هست آیش هم برای شما تلاوت میکنم، میخوام بگم برید بخونید تا ببینید که اگه کار تطبیقی پیش بیاد، همون افرادی که خوبم عمل نکردن مطابق ضوابط اسلامی ما ضعیف عمل کردن، همون ضعیفه بهتر از دیگران عمل کردن و کارنامه بهتری داریم. میزان افرادی که به دلیل ارتداد در میان مسلمان ها کشته شدن کمتر از 1/100 کسانی است که در میان مسیحیان کشته شدن. با آمار دارم میگم کمتر از 1/100، یعنی بشماریدش تمام از عین القضات و سهروردی همه اینا به انگشتان یک دست نمیرسه، در حالی که همین آقای لوتر، آقای کالون 1 نفر 70 نفر رو کشته به جرم ارتداد. بعد پرسیدید که فمن اول ابتدایی رفت فراموش کردم. فلن یقبل من فهو فی الاخره من الخاسرین. این آیه معناش چی چیه؟ اسلام در قرآن به دو معنا به کار رفته. معنای اول دین همه ادیان الهی است. نوح مسلمان بوده، ابراهیم مسلمان بوده، موسی، عیسی، گفته میشه یه جا میگه که ابراهیم اول من سماکم بالاسلام مسلم، اون اولین مسلمانه. نوح هم مسلمان بوده و دیگران. اینجا که میگه فلن یقبل من فهو فی الاخره من الخاسرین، یعنی کسی که تسلیم امر خداوند نشود در آخرت از زیانکاران است. در مورد پرسیدید که در مورد دیگران چه گفته شده قرآن، دو آیه حداقل این فقط این تعابیر داره، آیات دیگه هم به جای خودش محسوب میشه. الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله والیوم الاخر، میگه چی؟ فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الذین آمنوا مسلمون ها هستن، الذین هادوا یهودی ها هستن، الذین اون یکیش صابئین یعنی چیز هستن، صابئین یه قوم دیگه هستن، نصارا هم که معلوم مسیحی ها هستن. خب یعنی قرآن اینها رو پذیرفته، همه کسانی که موحد هستن و جز ادیان ابراهیمی هستن و به وظیفه خودشون دینی خودشون عمل میکنن، اینها پذیرفته هستن. این چیزیست که من هم تدریس میکنم هم بهش قائل هستم. من معتقدم ایمان، ایمان به خدا و آخرت است و عمل صالح، اونا میتونن همچه چیزی داشته باشن. قرآن این رو میگه. بعد خدمت شما در مورد این نکته که توضیح دادید، بله درست میگید، یعنی طرفداران آقای ترامپ در دنیا اونجلیکن ها هستن و به مراتب از طرفداران دموکرات ها مذهبی تر محسوب میشن. این مشکل رو نقد میکنیم اینها رو، یعنی اینو مثلا قشری دارن. من اشکالم در مذهبی بودن اینها نبود، در تفکر بسته نجات پرستی اینها بود. داعش اینها تعدادشون در جمعیت 1.8 بیلیون مسلمز، اینا به 0.1% هم نمیرسن. همشون رو هم طالبان و داعش و القاعده و بوکو حرام و من الاولین و الاخرین به 0.1% مسلمان هم نمیرسن. اینا تو رسانه ها گنده میشن، مسلمان ها اینا نماینده شون نیستن. در مورد جنین که فرمودید، من اصلا شاهد مثالم این نیست که جنین متأثر از بیرون می شود یا نمی شود. من حرفم این بود که جنین در فضای آبی، نه فضای اکسیژن هوا و تاریک، ازش امکان سوال باشد که آیا این تلقی از دنیای بیرون دارد یا ندارد. با همون به اصطلاح نکته بعدی هم که فرمودید، من به نظرم مثال در جای خودش درسته، یعنی تلقی از دنیای بیرون نداره، متأثر شدن با اطلاع از این که جهانی هست و این گونه هست دوتاست. مثال است حالا به جای خودش محسوب. در مورد هاکینگ هم اجازه بدید انشالله من دوباره باید درس رو بدم همین امسال و این رو دوباره بهش خواهم پرداخت. من آقای هاکینگ از جانب فیزیکی واقعا تقدیس میکنم، یعنی آدم بزرگی بوده، اما مطالبی که در حوزه متافیزیک گفته قابل مناقشه جدی. حالا دیگرانش هم این ایشون با آبروترین فرد این حوزه هست. در مورد اینکلوسیویسم و اکسکلوسیویسم که اشاره کردید، بله هل اسلام یعلو ولا یولا علیه. ببینید من اینکلوسیویستم خودم، من اکسکلوسیویست نیستم، پلورالیستم نیستم. اینکلوسیویست معناش اینه که من تلقی خودم را تلقی کامل تری میدانم اما تلقی دیگران رو باطل نمیدانم، یعنی اونها رو هم اهل نجات میدونم. اما میتوانیم بگیم که ما در بین این تلقی های مختلف دینی یکیش هست، فرض بکنید 100%، یکیش هست 90%، در این حده. اما پلورالیست ها میگن همش مثل زبان میمونه، هیچ فرقی با هم ندارن، من نمیتونم اون رو بپذیرم. اکسکلوسیویست ها میگن بین 0 و 100، ما 100یم دیگرون 0، خیلی تفاوت میکنه. اون چه که من از قرآن میفهمم اینکلوسیویسم است. قرآن نسب پذیرفته این که افراد دیگه هم آمدن میگن که اونا پلورالیست های دو تا اصطلاح داره، یعنی بالاخره تکثر بنابراین تنوع رو میگن اینها پذیرفته. مسئلهش اینه که قبول شده که دیگران غیر مسلمان ها هم میتونن با ایمان و عمل صالح اهل سعادت باشن، اینو قرآن پذیرفته، یا با پرداخت جزیه اهل سعادت بشن، همونطور که مسلمان زکات میده اونم جزیه میده، دو تا مالیات، لازم نیست خدمت سربازی هم بکنه، بره جبهه بره جنگ، مسلمان مرد موظف هم چه کاری بکنه، خوبی حقوق هم ازشون راحتن دیگه، میتونن زندگی در امن داشته باشن. اتفاقا یکی از نکات قوت همین اسلام دوران میانه تحت امنیت زندگی کردن غیر مسلمان ها بوده. جالبه بدن اینا فقط مختص یهودی و مسیحی هم نمیشه، حتی مشرکین هم با به اصطلاح بستن معاهده هم زمان پیامبر هم بعد از پیامبر اینها از شرایط ذمه برخوردار بودن. اون چیزی که با کسان جنگیده میشده که اینا میخواستن محاربه بکنن، یعنی کافر حربی بودن، بیان به جنگن، و الا اگر کسی اهل جنگ نبوده، اهل معاهده بوده، معاهده باش بسته شده و تحمل شده. نکته آخرم این در مورد کلیدی که ذکر شد، خب خوشبختانه هممون قبول داریم. آیات ارتداد عرض کردم، کتاب نوشتم در نه تنها آیات، همه ادله رو دیدم. این که می فرماید که وقتی قرآن می خونید که انهو یک مرکزی برای حقیقت هست، بله که هست، هیچ من پنهان نمی کنم، خدا داره با شما صحبت میکنه، خدا که هم عرض من و شما نیست که، و بعدم ما که نسبی، من که نسبی گرا نیستم، حقی وجود دارد، تعارفی هم نداریم، حق وجود دارد. اگه فکر میکنید بیام یه جوری صحبت بکنیم که نه شما یه چیز میفرمایید خدا هم یه چیز میفرمایید، نه همچون خبری نیست، حقی وجود دارد. اسم این رو میگذارید نمیدونم این از بالا به پایین نگاه کردن، ما هممون پایین هستیم، باور کنید ما هممون پایین هستیم، بحثمون فاصله ما مثل فاصله خاک با رب العرباب، خیلی با هم تفاوت داریم. اینقدر ما اومدیم، یعنی این عقل خود بنیاد اومده جلو، حالا میگه چرا خدا با من اینجوری صحبت میکنه؟ این خدایی که میگه که من از شما به رگ گردن هم نزدیکترم، ارحم و راحمین هم هست، توبه هم همیشه میپذیرم، بنابراین من این فرمایش رو با اجازهتون نمیپذیرم. دو تا نکته آخرم هم دیگه تمام بکنم. دین نوشتید که قرار بوده که خلقت انسان رو توضیح بده و سعادت دنیوی و اخروی رو. ببینید خلقت انسان رو توضیحش هست، من بحث داروین رو کردم به جای خودشم، مشکلی هم ندارم، مگر اینکه ما اون دیوین پلان رو بپذیریم، بقیهش هیچ مشکلی ما نداریم. اما به نظر من دین کارنامه در بحث سعادت دنیوی و اخروی کارنامه قابل دفاعی دارد. اینکه بسیاری که دینداران هم مردود شدن، بله اونم که ما این کار رو میکنیم وجود دارد. اینکه فرمودید که وحی و شهود اینها از دسترس انسان ها بیرون است، هر انسانی میتونه هم وحی رو بشنونه که وحی بهش بشه، میتونه وحی رو بخواند، میتونه وحی که به پیامبر شده تلاوت کند و درکش کند. شهود رو هم درش نبستن، انسان خودش رو تحصیب نفس بکنه و تا به اون مرحله برسه که بتونه مشاهده بکنه، درش بسته نیست. این که فکر میکنید همه این مسائل باید برای یک به اصطلاح فرد عالم علوم تجربی آشکار بشود، به نظر من انتظار درستی نیست. این همون تلقی پوزیتیویستی است که من ازش میگریزم. ببخشید. بعد این نکته آخرم که حکم شرعی که فرموده شرع هر چیزی، شرع چیزی بیشتر از عقل ندارد. چرا؟ دارد. من اگر برایزم توجه کنید، حالا متن کتبشم منتشر میشه، گفتم مناسک، چرا ما باید 5 بار در روز نماز بخونیم؟ چرا هر نمازی به اصطلاح 17، این نماز روزانه 17 رکعت است، چرا باید وضو گرفت؟ چرا باید غسل کرد؟ چرا باید روزه گرفت؟ با این جزئیات چرا باید با این جزئیات حج کرد؟ چرا باید این جزئیات زکات کرد؟ کدوم دلیل عقلی اینها رو تایید میکنه؟ هیچ کدومش از عقلی نیست. اینا عقل نیست، اینا حوزه عقل نیست. یا در مورد مناسک، چرا نباید مشروب الکلی ننوشید ولو به مستی نرسد؟ چرا نباید گوشت خوک خورد؟ چرا روابط جنسی خارج از ازدواج ممنوع است؟ و چراهای دیگری. اینا بحثای توقیفی ماست که تو شبه مناسک گفتم. نفرمود که اینها شرع چیزی بیشتر از عقل ندارد. عقل نمیتواند همه این امور رو حل بکند. اصلا ببینید، بحث ما برمیگردد به این که یک دفعه روی کردی میگه من مستغنی از وحیم. خب دیگه رو با جزئیات که نمیخوام با هم دیگه دعوا بکنیم. دیگه سر مسئله اصلیمون اینه که چرا ما مستغنی از وحی نیستیم. اصل ماجرامونه، من چون خودم رو مستغنی نمیدانم، لذا این جزئیات هم به جای خودشه. و نکته آخر هم چنین نمیدانیم. خب اونو که توضیح دادم، همون بحث جنین بود که عرض کردم. ببخشید یک دقیقه از 3 دقیقه بیشتر شد دیگه، خیلی 3 ساعت و نیم شد، خیلی عذرخواهی میکنم.